اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از علاقمندی شرکت چینی موسوم با گوچین برای سرمایه گذاری در معادن لیتیم افغانستان خبر میدهد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که نماینده این شرکت بر روز پنجشنبه با شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در کابل دیدار کرده است. در اعلامیه به نقل از نماینده این شرکت آمده است که آنان می‌خواهند 10 میلیارد دلار را روی معادن لیتیم افغانستان سرمایه گذاری کنند. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، با سرمایه گذاری روی معادن لیتیم برای بیش از 120 هزار نفر به شکل مستقیم و 1 میلیون تن به شکل غیر مستقیم زمینه اشتغال فراهم خواهد شد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید معادن لیتیم یکی از معادن کمیاب در سطح جهان است و چشم امید تمام افغانها روی معادن لیتیم و سایر معادن کشور است. وزارت معادن و پترولیم مصمم است که معادن لیتیم و تمام معادن کشور را مطابق قانون معادن به قرارداد بسپارد. نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان بر علاوه روسیه که بر روز پنجشنبه 13 ماه اپریل با میزبانی ازبکستان در شهر سمرقند برگزار شده بود، با هشدار از تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تأکید بر مبارزه با این گروه‌ها پایان یافت. نشست از طالبان خواسته است تا بر اساس تعهدات این گروه اقدامات جدی را در زمینه مبارزه با تروریسم، انهدام و از بین بردن انواع گروه‌های تروریستی و منظور جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان توسط هر گروه تروریستی اتخاذ کند. پیش از این نشست، وزرای خارجه پاکستان، ایران، روسیه و چین در یک نشست چهار جانبه گفتند تمامی گروه‌های تروریستی به شمول داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچستان، جیش العدل و غیره مستقر در افغانستان تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهانند. روسیه، چین، ایران و پاکستان میگوید برخی از گروه‌های حراس افغان در افغانستان وجود دارند که طالبان باید در برابر آنها اقدام جدی کنند. شماری از افغان‌های مقیم شهر پشاور از حکومت پاکستان خواستند که در ایام عید با آنها اجازه داده شود که با داشتن کارت پناهندگی و تذکره به افغانستان بروند. شمار از این افغان‌ها پنجشنبه 13 ماه اپریل به رادیو آزادی گفتند که به دلیل شرایط سخت سفر نمی‌توانند به کشورشان رفت و آمد کنند. در همین حال مقامات انتظامی تورخم می‌گویند که مقامات بالا هنوز برای رفع محدودیت‌های سفر دستور ندادند و آنها بر اساس قانون نمی‌توانند بدون پاسپورت و ویزا به هیچ کس اجازه سفر دهند. دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل مرحله دوم پروژه توزیع بسته‌های مواد غذایی را به خانواده‌های نیازمند در افغانستان آغاز کرده است. این سازمان بر روز پنجشنبه در توییتر نوشت که در این مرحله 11000 بسته مواد غذایی در 6 ولایت افغانستان توزیع خواهد شد. در ادامه آمده است که این پروژه با حمایت مرکز کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان اجرا می‌شود. این در حالی است که مردم در مناطق مختلف افغانستان کیان که در ماه مبارک رمضان بهای مواد اولیه در بازارها بیشتر از پیش افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها به کمک‌های بشری نیاز دارند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 28 میلیون نفر میرسد. سازمان صحی جهان WHO میگوید که نیاز است 1.5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان در سال 2023 برای مسئولیت در برابر امراض به طور منظم واکسین شوند. دفتر این سازمان در افغانستان در توییت گفت WHO با اتحاد جهانی واکسین، بنیاد گیتس و سایر اهدا کنندگان کار میکند تا واکسین ضروری برای کودکان افغان فراهم شود. این سازمان در ادامه گفته است که بیایید اطمینان حاصل کنیم که همه کودکان از بیماری های قابل پیشگیری با واکسین محافظت میشوند. سفارت آلمان برای افغانستان میگوید که حضور کارمندان زن برای فعالیت‌های سازمان ملل متحد در این کشور ضروری است. این سفارت در بیانیه مختصر بر روز پنجشنبه گفت که ممنوعیت در کار کارمندان زن نقض حقوق بشر و منشور ملل متحد است و مانع تلاش‌ها برای ارائه کمک‌های نجات بخش در افغانستان می‌شود. در ادامه گفته شده است که شمولیت کامل و توانمندسازی زنان افغان برای آینده پایدار حیاتی است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. کمیته روابط اقتصادی کابینه حکومت مرکزی پاکستان در آخرین جلسه‌اش ارتقای مسیر انگور اده را با گذرگاه صادراتی به افغانستان و نیز از طریق این کشور به کشورهای آسیای میانه تصویب کرد. بخش رادیو دیوای صدای آمریکا با نقل از رادیوی دولتی پاکستان گزارش داد که در نشست این کمیته با ریاست اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان 13 ماه اپریل اعمار گمرک را در سرحد انگور اده نیز منظور کرده است. مسیر سرحدی انگور اده در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و 35 کیلومتری شهر وانه وزیرستان جنوبی قرار دارد. به دنبال منع زنان از کار در نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان توسط حکومت طالبان، در حال حاضر این سازمان سرگرم آن است که در صورت دوام این ممنوعیت در افغانستان بماند و یا فعالیت‌هایش را در این کشور متوقف سازد. یکی از این نهادها اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم این سازمان UNODC است که در حال حاضر از میان 40 مرکز فعال تداوی معتادان در افغانستان 24 مرکز آن را از لحاظ مالی و تکنیکی تمویل می کند. دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان مواد مخدر نیز این اداره را در مبارزه با مواد مخدر و برنامه های تداوی معتادان با ارزش می داند و از عواقب بد توقف فعالیت آن هشدار می دهد. سرویس فارسی صدای آمریکا گزارش می دهد که عربستان سعودی گروهی از شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را آزاد کرد. همزمان با پایان سفر هیئت عربستان سعودی به صنعا در یمن، حوثی ها که مورد حمایت ایران هستند از فضای خوب گفتگوها گفتند. بعد از تلاش ها برای اثرگیری روابط جمهوری اسلامی و عربستان، یمن و شورشیان حوثی که مورد حمایت تهرانند با سعودی ها وارد مذاکره شدند. هیئت عربستان سعودی پس از 6 روز مذاکره با یک توافق اولیه غرض آتش بس و آغاز روند تبادل زندانیان موافقت کردند. رویترز با انتشار ویدیوی گزارش داده است که در گام نخست 125 تن از شورشیان حوثی با تیاره از عدن به فرودگاه صنعا که در کنترل حوثی هاست فرستاده شدند. ظهر دیروز جمعه به وقت یمن هم گروه از شورشیان حوثی توسط عربستان آزاد شدند. خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روستای جنوار که در شمال شرق سوریه موقعیت دارد یکی از نادرترین مناطق است که صرف زنان را در خود جا داده است. در این روستا بیش از 30 زن با فرزندانشان زندگی می کنند و از طریق زراعت مصارف زندگی خود و فرزندانشان را تهیه می کنند. با گفته ملک روستا، مردان حق زندگی کردن در این قریه را ندارند. این روستای زنانه در منطقه کردنشین شمال شرق سوریه موقعیت دارد که در آن گروهی از زنان که به دلیل جنگ و خشونت‌های خانوادگی در آنجا مسکن گزین شده‌اند برای خود و کودکانشان پناهگاه امن یافته‌اند و زندگی خود را از نو ساخته‌اند. دارای یک مکتب، یک اکادمی آموزشی، یک نانوایی و چندین قطعه زمین زراعتی کشت شده توسط خود این زنان است. فرزندان پسر این زنان تا زمان ازدواجشان می‌توانند با مادرانشان در این روستا بسر برند. وزیر خارجه چین میگوید این کشور به هیچ یک از طرفین جنگ در اوکراین سلام نمیدهد. کینگ گانگ که به نگرانی‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بیجینگ میتواند به روسیه کمک نظامی کند پاسخ میداد گفت کشورش حاضر نیست به هیچ یک از طرفین منازعه اوکراین اسلحه به فروش برساند. چین همچنان ادعا دارد که در این منازعه بی‌طرف است، در حالی که از لحاظ سیاسی، لفاظی و اقتصادی از روسیه در زمان حمایت میکند که کشورهای غربی تحریم‌های تنبیهی را اعمال کردند و به دنبال منزوی ساختن مسکو به دلیل تهاجم به همسایه‌اش اوکراین هستند. کینگ گانگ برجسته‌ترین مقام چینایی است که چنین اظهار نظر صریح در مورد فروش تسلیحات به روسیه دارد. وی افزود چین همچنین صادرات اقلام دو منظوره که هم برای نظامی و هم غیر نظامی است تنظیم خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه متحدانش را با اظهار این مطلب که اروپا باید وابستگی خود به ایالات متحده متحده را کاهش بخشد و از کشاندنشان به رویارویی بین چین و ایالات متحده بر سر تایوان اجتناب کند. اظهارات امانوئل مکرون روی این مطلب همه را متحیر ساخته است، موضوعی که کارشناسان میگویند برای متقاعد ساختن چین غرضی میانجیگری در بحران جاری در اوکراین ارائه شده است. مکرون به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در جریان سفر دولتی به هالند تاکید کرد که موضع فرانسه در مورد تایوان تغییر نکرده است و پاریس از وضعیت موجود برای جزیره حمایت میکند. مکرون گفت این سیاست چین واحد راه حل در اقیانوس آرام برای حفظ وضعیت است. این چیزی است که او در دیدار فردی خود با شی جینگ پینگ گفته است. این چیزی است که در همه جا گفته شده و ایشان تغییر نکردند. سیاست چین واحد ایالات متحده با اصل چین واحد، یعنی دیدگاه چین مبنی بر داشتن حاکمیت بر سرزمین اصلی هنگ کنگ، ماکاو و تایوان متفاوت است. بر اساس سیاست چین واحد ایالات متحده، واشنگتن آن را از آن می دارد، اما حاکمیت بیجنگ را بر این جزیره تایید نمی کند. وزیر خارجه آلمان از چین تقاضا کرده است که از روسیه بخواهد تا جنگ اوکراین را خاتمه بخشد. آنالینا بریبوک امروز در بیجینگ بعد از ملاقات با چین گانگ امتای چینایی خود در یک کنفرانس خبری در صحبت‌های خود علاوه بر ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در چین درباره خطر برخورد در تایوان نیز هشدار داد. وزیر خارجه آلمان یک هفته پس از سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا به چین می رود. آنها نیز خواهان نقش بیشتر چین در پایان بخشیدن به جنگ اوکراین شدند. انفجار و آتش سوزی در یک فرم لبنیات در ایالت جنوبی تکساس ایالات متحده آمریکا باعث کشته شدن نزدیک به 18,000 گاو و زخمی شدن یک کارگر فرم شد. سید میلر مسئول اداره زراعت تکساس طی بیانیه گفته است که این مرگبارترین آتش سوزی در یک فرم گاوداری در تاریخ تکساس است که پاکسازی و تحقیقات در مورد آن برای مدت ادامه خواهد داشت. انفجار و آتش سوزی دوشنبه شب در فرم لبنیات ساوت فورک در حومه شهر دمید رخ داده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بارنت روبن، کارشناس مسائل افغانستان و استاد دانشگاه در نیویورک، در پیوند به تصمیم طالبان مبنی بر مانع شدن زنان افغان از کار در دفاتر ملل متحد میگوید که این یک مسئله داخلی افغانستان نبوده، بلکه به گفته ای وی این مسئله مربوط به اصول ملل متحد است که سیاست غیر تبعیض‌آمیز دارد و کشور میزبان باید معیارهای این سازمان و معیارهای بین‌المللی و شمول احترام به حقوق بشر را مراعات کند. آقای روبن در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد نشست سمرقند در مورد افغانستان چنین توضیح داد.
به نظرم ازبکستان می خواهد یک نوع تعامل را در میان کشورهای همسایه افغانستان به خاطر چگونگی معامله با رژیم طالبان ایجاد کند. تا کنون نمی دانیم که در بین این کشورها علاقمندی زیاد برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان و یا هم آغاز جنگ نیابتی بر ضد آنان وجود داشته باشد، بلکه تلاش این بوده است تا راه دیپلماسی و تحریم ها در پیش گرفته شود. در حال حاضر نشانه هایی دیده می شود که سازمان شانگهای که در آن کشورهای روسیه، چین، پاکستان شاملند، ممکن به جهت به رسمیت شناختن طالبان نزدیک شده باشند، به خاطر که روسیه و چین کنترل سفارت‌های افغانستان در کشورهای خود را به طالبان واگذار کردند. ایران نیز این کار را کرده است و در پاکستان مطمئن نیستم که سفارت باز باشد. به همین خاطر آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند که به عدم رسمیت ادامه دهند یا اینکه راه را برای مشروعیت آنان باز کنند. این مسئله به خاطر جنگ اوکراین و روسیه تحت تاثیر قرار گرفته است. به ویژه تنش‌ها میان روسیه و امریکا و چین نیز مطرح است. آنها ممکن بخواهند سیاست‌های متفاوت تری را از امریکا در پیش بگیرند.
نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان به قطر سفر کرده است. برای نظر شما همچون روابط محدود دیپلماسی تا چه حد میتواند که برای حل مسئله افغانستان مؤثر باشد؟
این مذاکرات مؤثر نبوده و البته که هیچ تلاش تا کنون تاثیرگذار نبوده است. تحریم ها مؤثر نیست و جنگ تاثیر ندارد و مذاکرات نیز مؤثر واقع نشده است. همچون دیپلماسی محدود بر طالبان تاثیر ندارد. به نظر من باید یگانه گزینه بدیل این است هر آنچه که میتواند در وضعیت تغییر آورد در نظر گرفته شود.
ممنوعیت اخیر طالبان بر کارمندان زن در دفاتر سازمان ملل متحد باعث واکنش های شدید در سطح جهانی شده است. اما طالبان آنها یک مسئله داخلی کشور می دانند. شما تعامل طالبان با جامعه جهانی چطور ارزیابی میکنید؟
فرمان اخیر طالبان که زنان را از کار در دفاتر ملل متحد منع قرار داده است، یک مسئله داخلی افغانستان نیست. این یک مسئله مربوط سازمان ملل متحد است که سیاست غیر تبعیض‌آمیز دارد. هر کشوری که میزبان سازمان ملل متحد باشد، باید معیارهای آن را مراعات کند. در کنار آن، معیارهای بین‌المللی به شمول احترام به حقوق بشر را باید در نظر بگیرند. اما طالبان این مسائل را احترام نگذاشته و به رفتار نادرست با دختران و زنان افغان، ممنوعیت آنها از حق تحصیل و کار که بسیار افراطی است و در مخالفت با اصول بین‌المللی و جامعه جهانی قرار دارد ادامه می‌دهند.
طالبان با ادامه بازداشت‌های فعالین مدنی و حقوق زنان، همزمان ممنوع قرار دادن کارمندان زن در دفاتر ملل متحد، هنوز تلاش دارند تا مشروعیت پیدا کنند. به نظر شما این کار ممکن است؟
I think that the Taliban leadership
فکر میکنم رهبری طالبان منقسم شده است. برخی از آنان خواهان مشروعیت در سطح بین‌المللی اند و میخواهند در قبال برخی مسائل مطرح سیاست‌های میانه رو داشته باشند. اما برخی از آنان میتوانم بگویم که علاقمندی به مشروعیت بین‌المللی ندارند. آنها امتیازاتی که دارند خود را مستحق میدانند و نمیخواهند روی شرایط به رسمیت شناختن مذاکره کنند.
انتقال دفتر سخنگوی طالبان به قندهار به نظر شما انقسام تصامیم میان کابل و قندهار را نشان میدهد؟ یا اینکه ممکن طالبان میخواهند که قندهار را در عوض کابل پایتخت و مرکز تصمیم گیری رهبران خود بسازند؟
به نظرم به این مسئله نباید از نظر قومی طوری دیده شود که قندهاری ها در برابر سایر افغان ها قرار می گیرند. این مسئله مربوط رهبر طالبان است که در قندهار مستقر است. همه در قندهار از او حمایت نمی کنند. در اصل حامیان او در کابل باعث ایجاد مشکلات برای حکومت شدند. در حال حاضر برای او نشان دادن قدرتش اهمیت دارد. او می خواهد سخنگوی طالبان را کنترل کند. سخنگو از تسلط طالبان بدین سو برخی مسائل را در مخالفت با نظریات رهبر آنان بیان داشته است.
گزارش‌های متعدد منتشر شده است که طالبان گروه داعش در افغانستان سرکوب می‌کنند. آقای خلیزاد نیز در یک پیام توییتر خود از اقدامات طالبان در برابر داعش تمجید کرده و آن را مطابق توافقنامه دوحه می‌داند. به نظر شما این تهدیدات در برابر رهبری طالبان چی تأثیر دارد؟
They will definitely continue to fight ISK.
گروه های دهشت افغان و داعش با جنگ ادامه خواهند داد. گروه داعش برای مشروعیت طالبان مشکلات ایجاد کرده میتواند، به خاطر که آنان میگویند رهبر داعش امیر همه مسلمانان است، نه ملا آخوندزاده. گروه های دیگر دهشت افغان مانند طالبان پاکستانی در خاک افغانستان حضور دارند که حکومت طالبان از آنان حمایت میکند. شماری دیگر از گروه ها نیز در داخل خاک افغانستان به شمول گروه های اسلامگرای ازبکستان و تاجیکستان نیز فعالیت های دارند. به همین خاطر طالبان سیاست ثابتی در قبال گروه های دهشت افغان در خاک افغانستان ندارند. آنان فقط یک مشی سیاسی را در برابر این گروه ها نظر بر روابط آنها با طالبان پیش میبرند.
با افزایش نگرانی ها در مورد حضور گروه های دهشت افغان در داخل خاک افغانستان، فکر میکنید که طالبان ممکن بخواهند که در بخش مبارزه با دهشت افغانی با ایالات متحده همکاری کنند؟
مطمئن هستم که طالبان میخواهند با ایالات متحده در بخش مبارزه با دهشت افغانی همکاری کنند، اما در صورتی که آنان روابط خود را با ایالات متحده بهبود بخشند. اما مطمئن هستم که برای ایالات متحده در وضعیت کنونی همکاری طالبان قناعت بخش نیست. به همین خاطر فرصت همچوکار میسر نمی باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در سویدن شماری از افغان ها به گونه سنتی چون افغانستان سفره های افطاری پهن می کنند و هر کسی هرچی برای افطار دارد برای سفره باهمی می کشد. این شهروندان افغانستان هدف از افطار باهمی را در این کشور اروپایی ارج گذاری و ارزش های سنتی و فرهنگی افغانستان در ماه رمضان می دانند. ولی آریان از سویدن گزارش می دهد.
از شام های پر جنب و جوش رمضان در آخر هفته مسجد در شهر مالمو در جنوب سویدن. مسلمانانی که از هر گوشه دنیا در سویدن در شمال اروپا زندگی می کنند، هر کدام با تفاوت های فرهنگی و سنتی اینجا سفره همدلی پهن دارند. سفره افطاری در یک کشور غیر اسلامی. مهمانان این خانه افطاری گرد آمدن مسلمانان را بر روی یک سفره و در ماه رمضان آشنایی بهتر از فرهنگ‌های مسلمانان دیگر و نزدیکی میان آنان می‌دانند.
این نشاننده اتحاد، همدلی و در ضمنش یک جانبینی اسلامی است که کشور مسلمان ها از کشورهای مختلف اینجا جمع میشن، با فرهنگ های مختلف و کلتور مختلف یک جا افطار میکنن و با یک اتحاد و اتفاق و صمیمیت.
زنان و کودکان نیز اینجا گرد آمدند تا یک شام رمضان را در سفره مشترک افطار کنند. مسلمانان با فرهنگ‌های متفاوت و از کشورهای مختلف سفره دارند، اما گرم از محبت و همدلی.
امروز ما افطار مشترک داریم. مسلمانان از کشورهای مختلف اینجا گرده هم آمدند. خرسندیم که مناسبت‌های دینی من را مشترک و با محبت بزرگ داشت میکنیم.
دور از اینجا افغانان اما سفره سنتی افطاری در ملمو پهن کردند، درست همچون سفره های افطاری در افغانستان. هر کسی هر چه برای افطار دارد روی سفره می کشد، چون این سفره های معمولا در روزهای آخر هفته و در روزهای تعطیل پهن می شود.
ارزش ازی افطاری های دست جمعی چه در وطن و چه در اینجا بایی است که اصلا روحی اجتماعی و دیل و دید اجتماعی و کسایی که نوجوان است اینا هم از ارزش های فرهنگی و کلتوری وطن خود اینا یا ملی خود اینا میفهمن، میدونن و ارزشی روزه پای میبرن و یک روحیه میگرن.
کودکان و نوجوانان را نیز بر سر چنین سفره های میکشانند.
ماه رمضان مسجد میرم، تراویح میرم، فرهنگ های کشورهای دیگر هم میبینیم و ما این در سویدن تولد مسلمان سویدنی افغان تولد سویدن تولد شدیم، یعنی ما این تریف و افطار میکنیم، فرهنگ کلتور خود و می افغان ها را میاد میگیریم، یعنی گپ خیلی خوب است. الحمد لله رب العالمین
الرحمن الرحیم. بر بنیاد آمارها سویدن در شمال اروپا بیش از 800 هزار مسلمان دارد که 8.1% کل جمعیت این کشور را می سازد. آماری که در سالهای پسین و با ورود پناهجویان از کشورهای اسلامی افزایش یافته است. السلام علیکم و رحمت
الله. 7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مقام ها در ایالات متحده امریکا یک شهروند 21 سالی این کشور را با پیوند و نشر اسناد محرم استخباراتی بازداشت کردند. مرد بازداشت شده در یکی از مراکز نظامی امریکا کار میکرد و اسنادی که او فاش ساخته است رازهای نظامی در مورد جنگ اوکراین را نیز شامل میباشد. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل میشنویم.
مقامات آمریکایی جک تکسرای 21 ساله را در یک خانه در دیگن ایالت ماساچوست به ارتباط فاش کردن یک مقدار اسناد محرم استخباراتی و نظامی دستگیر کردند. مری گارلند لوی سارنوال ایالات متحده اعلام کرد که کارمندان دفتر تحقیقات فدرال FBI مرد مزنون را به روز پنجشنبه بازداشت کردند. مری گارلند لوی سارنوال میگوید:
Today the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation.
امروز وزارت عدلیه جک دگلاس تکسیرا را به زن تحقیقات بیرون کشیدن، نگهداری و پخش غیر مجاز معلومات دفاع ملی محرم دستگیر کرد. تکسیرا من حیث فرد محافظ ملی قوای هوایی ایالات متحده ایفای وظیفه می کند.
از دستگیری این شخص بعد از آن خبر داده شد که روزنامه واشنگتن پست و سایر رسانه‌های خبری ناوقت روز چهارشنبه گزارش دادند فردی که در قبال این فاش قرار دارد اسناد را با سایت رسانه اجتماعی دیسکارد شریک ساخته است. اخبار مربوط به فاش شدن اسناد محرم هفته گذشته شایع شد. در این اسناد نقشه‌های از موقعیت موازی نظامی اوکراین و ارزیابی مفصل حمایت واشنگتن از اوکراین و حمایت متحدین آمریکا از این کشور شامل می باشد. در پنتاگون به روز پنجشنبه مقامات روی اقدامات امنیتی خیش غور کردند. بریج جنرال پات رایدر سخنگوی وزارت دفاع می گوید:
I would say though that it is important to understand
اما من می خواهم بگویم این مسئله دارای اهمیت است که ما رهنمودهای دقیقی داریم که از اسناد محرم و حساس به خوبی محافظت کند، اما این یک عمل عمدی جرمی و نقض این رهنمودها بوده است.
رئیس جمهور جو بایدن که همین اکنون در هلند به سر می‌برد، اشاره به این تحقیقات وزارت عدلیه داشته که در آن او موضوع افشای اسناد را کم اهمیت جلوه داد.
خوب، من در مورد این عمل نگران نیستم، اما در مورد وقوع آن نگران هستم. اما چیز مهمی در مورد هماهنگی که من از آن اطلاع داشته باشم و دارای عواقب بارز باشد وجود ندارد.
وزارت عدلیه ایالات متحده تحقیقات جنایی را در مورد این عمل افشاگری رهبری می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
فشارها برای محدود کردن قانونی دسترسی نوجوانان به رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده رو به افزایش است، اما محققان میگویند که استفاده از رسانه‌های اجتماعی توسط کودکان زیر سن جنبه‌های منفی و مثبت خود را دارد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم رویا زمانی بشنوید.
دسترسی افراد زیر 18 سال بدون اجازه والدین به رسانه‌های اجتماعی دیگر محدود شد. این محدودیت تازه در ایالت یوتا آمریکا پس از آن در ماه مارچ سال 2024 عملی می شود که دو قانون جدید توسط اسپنسر کاکس ولی این ایالت به امضا رسید.
اداره ما از این که رسانه‌های اجتماعی چگونه بر کودکان ما تأثیر می‌گذارد نگران است. میزان افسردگی و دیگر مسائل مربوط به سلامت روانی در بین کودکان در حال افزایش است و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی این را می‌دانند که محصولات آنها مضر می‌باشد.
این در حال است که والیان و قانونگذاران چندین ایالت دیگر امریکا نیز می‌خواهند که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را پاسخگو قرار دهند، زیرا آنان استدلال می‌کنند که ویژگی‌های رسانه‌های اجتماعی برای نوجوانان احتیاط آور می‌باشند. مچ پرینستاین، رئیس اتحادیه روانشناسان آمریکا، می‌گوید که تا حال هیچ شواهد عملی وجود ندارد تا نشان دهد که رسانه‌های اجتماعی علت اصلی مشکلات روانی در نوجوانان باشد.
ما نیاز داریم به جای این در مورد ویژگی‌های خاص ساخته شده در سیستم‌های رسانه‌های اجتماعی صحبت کنیم و روی این که محتویات خاصی که نوجوانان با آن در رسانه‌های اجتماعی روبرو می‌شوند تا چه حد مفید و مضر است صحبت شود.
متا که مالک شرکت اینستاگرام از در گزارش به صدای امریکا گفته است که علاوه بر حذف محتویاتی که خود آزاری را ترویج می کند، ابزاری دارد که به نوجوانان کمک می کند تا تجربه های مناسب سنی از آن داشته باشند. از سوی هم سخنگوی شرکت سناپ چت به صدای امریکا می گوید که آنان در حال ارزیابی برنامه هایی است که این اپ را بیشتر مسئول بسازد. با این حال، شماری از حوزه‌های تدریسی در سیاتل و ایالت‌های دیگر آمریکا علیه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی اقامه دعوا کردند. آنان این شرکت‌ها را مسئول بحران سلامت روانی در بین دانش آموزان می‌دانند. بر اساس گفته‌های کتی دیویس، پژوهشگر رسانه‌های دیجیتالی، رسانه‌های اجتماعی بیشتر آسیب‌پذیری‌های کنونی موجود را تقویت نمی‌کند، اما این ابزاری است که جنبه‌های مثبت نیز دارد.
از نظر دسترسی نوجوانان به اطلاعات و کمک های آنلاین در بخش تحقیق که آنان آن را بررسی می کنند.
لیندا چارمارامان، مشاور مستقل در شرکت مدا، می گوید که رسانه های اجتماعی همچنان فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند. او شرکت های بزرگ تکنولوژی را تشویق می کند تا با محققان در این بخش از نزدیک کار کنند و راه های مؤثر برای حمایت از رفاه کاربران نوجوان رسانه های اجتماعی را پیدا کنند.
پیدا کردن راه های جالب و نوآورانه برای معلوم کردن کسانی که با مشکل روبرو هستند. آنان ممکن بتوانند راه های را پیدا کنند که از آن بیاموزند، نه اینکه وسوسه زده شوند.
خانم چارمارمان همچنان معتقد است که والدین و معلمین باید در مورد مزایا و چالش‌های رسانه‌های اجتماعی به خوبی فهمنده شوند تا رفتارهای ناخواسته در کودکان و ارائه راهنمایی کافی را شناسایی کرده بتوانند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما هنوز ادامه دارد. امیدوارم که شنونده برنامه ما باشید.